بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تخییر در خبرین متعارضین متکافئین آیا ابتدایی است یا استمراری؟ ابتداءً شیخنا رحمه الله احتمال دادند که تخییر استمراری باشد، به توهم اینکه المقتضی موجود و المانع مفقود، فیؤثر المقتضی اثره، ایزان فتخیر اطلاق دارد و مانعی هم که در کار نیست، چون مخالفت عملیه تدریجیه لازم نمیاد، همیشه تخییر. بعد فرمودن که نه، این مطلب درست نیست، المقتضی موجود، نه المقتضی لیس بموجود. چرا؟ به جهت اینکه سوال و جواب هرچی بوده در روایات نظر داشته الى المتحیر فی ابتداء الامر، کسی که خب برخورد کرده به متعارضه مونده معطل، که اینجا باید آمده سوال کرده، امام فرموده احد و همار اختیار بکنید. اما المتحیر و بعد التخیر، احادیث به چنین آدمی نظر ندارد، ساکت است. در ابتداء امر احد و همار اختیار کردی، برای نوبت دوم که دوچار تحیر شدی باز هم مخیری، نه ساکته. ولی اصل عدم حجیت الاخر بعد اختیار احدهما، اصل این است که وقتی انسان احد خبرین را اختیار کرد، دیگر اون یکی در حق این آدم از حجیت ساقط شد. الاصل و عدم الحجیت. اول درسمون، نه بله، اگر ما تخییر را از اخبار استفاده نکرده بودیم، تخییر را از عقل استفاده کردیم، بنابر سببیت قاعده اولیت چه بود در متکافئین؟ بنابر سببیت تخییر. بعضی ها اصل اولی را به طور کلی خیال کرده اند از تخییر، چنانچه اول گذشت، ولی شیخونا فرمودن که نه، تخییر فقط بنابر سببیته، اما بنابر طریقیت توقفه. اگر چنانچه تخییر قاعده اولیه بود، اونجا حکم می کردیم به استمرار، می گفتیم تخییر استمراریه. چرا؟ به جهت اینکه بنابر سببیت دو تا خبر که با هم تعارض می کند، اسمش تعارض سببینه، یعنی تعارض مصلحتینه، تزاحم مصلحتینه. تزاحم مصلحتین نوبت اول و نوبت دوم ندارد، هر وقت شد تزاحم مصلحتینه دیگه است. دو تا مصلحت با هم تزاحم کرده اند، انسان خود را مخیر خواهد دید که این سبب را بگیرد یا اون سبب را، این مصلحت را دست بیارد اون یا اون یکی مصلحت را. اگر چنان چه تخییر به حسب قاعده اولیه باشد بنابر سببیت، بله اون وقت است که تخییر استمراری خواهد بود. چنان چه مثلا این گاز غریقین، دو نفر دارن غرق می شوند، خب و تو نمی توانی هر دو را نجات بدی، عقلت چه میگوید؟ تزاحم مصلحتین. عقلت میگوید مخیری، هر کدوم را خواستید نجات بدید. احدهما را نجات دادی و احدهما غرق شد. بار دیگر یه همچون جریانی را مواجه شدی، بازم میبینی دو نفر دارن غرق میشوند. خب بازم تزاحم مصلحتی، نه بازم تخییر دیگر. و همینطور در تعارض خبرین هم بنابر سببیت تخییر استمراریه. اما ما طریقیت را اختیار کرده ایم و تخییر را به حسب اصل ثانوی معتقد شده ایم که تعبدن جای توقف تخیر فرموده است. بنابراین همون ابتدایی را قناعت می کنیم و برای نوبت های بعدی اصل عدم حجیت آخر، اصل این است که اون یکی حجت نباشد. بعضی ها خواستن استمرار و تخییر را از باب استصحاب ثابت بکنن. بگویم خب شما وقتی با خبرین متکافئه مواجه شدید در ابتداء امر، وظیفه تو چه بود در ابتداء امر؟ تخییر، ایزان فتخییر. احد هما را اختیار کردی و مطابقش عمل کردی. نوبت دوم شک می کنیم که بازم حق اختیار داریم هر کدوم را خواستیم اختیار بکنیم یا نه، ملزمیم همون مختار را دنبال بکنیم، دیگه تخییر بعدی نداریم. خب استحساب بکنید بقای تخییر را که در نوبت اول تخییر داشتی یا نه، و حالا هم تخییر دارید. شیخونا رحمه الله می فرماید موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شد استحساب از کار می افتد. اون وقت جناب عالی المتحیر فی ابتداء الامر بودید و شارع به جناب عالی خطاب کرد و فرمود تخیر، ولی حالا دیگه تو اون نیستی، تو المتحیر بعد تخیری، نه المتحیر فی ابتداء الامر. فلذا موضوع عوض شده و حق نداری از اون استصحاب استفاده بکنی. بقی الکلام فی تعارض سایر الامارات. این تعارض خبرین بود که ائمه ما فرمودن ایذن فتخیر. اگر چنون که سایر امارات با هم تعارض کردن و تعارضشان هم به حال تکافؤ بود. البته شیخنا رحمه الله قسمتهایی را اینجا اشاره نفرمودند، ما فقط اسم میبریم. تعارض سایر امارات تارتن امارات در شبهات حکمیه است، تارتن امارات در شبهات موضوعی است و تارتن امارات در امور خارجی است. تعارض امارات در شبهات حکمیه مثل تعارض دو تا اجماع منقول، دو تا اجماع منقول با هم تعارض کرده، بنابراین که اجماع منقول را حجت بدان. دو تا شهرت با هم تعارض کرده، بنابراین که شهرت را حجت بدانیم، از زنون خاصه بدانیم. خب در تعارض دو تا اجماع منقول متکافه یا دو تا شهرت متکافه قاعده چیه؟ بعضی ها گفتن ما به تنقیح منات خواهیم گفت که اونجا هم ایذن فتخیر. درست ائمه ما ایذن فتخیر را در خبر این متعارضن فرموده اند، ولی ما تنقیح منات می کنیم، میگه منظور که دو تا حجت با هم تعارض کرده، میلاد تعارض الحجتین است، اونجا هم تعارض حجتین است، این ایذن فتخیر را میکشونیم میبریم سر همه امارات متعارضه. بعضی ها گفتن نخیر، این تنقیح منات درست نیست، چون تنقیح منات قطعی نمیتونیم به دست بیاریم که بتونیم قسم بخوریم که منات تعارض الحجتین است، هر حجتین میخواد باشد. نه، لعل خبرین خصوصیتی داشته که ائمه ما فرمودن نظام فتخیر و در تمام امارات این خصوصیت نباشد. از کجا تنقیح منات قطعی؟ بله، تنقیح منات زنی ممکنه، اون نمیشه قیاس، و قیاس در اسلام ممنوع، قدغن، حرام، حق نداریم از تنقیح منات زنی استفاده بکن. غرض باعث که اینجا برگشت بکنیم به قاعده اولیه. اصل اولی چه بود در متعارضین، در متکافئین؟ بنابر سببیت التخییر، بنابر طریقیت التوقف. و شیخونا کدوم را اختیار فرمودن؟ طریقیت را. ایشون امارات را از باب طریقیت حجت می دانن و قاعده اولیه التوقف و رجوع الی الاصل مطابق لأحدهما، و اگر مخالف بود با هر دو فعل تخییر به تخییر. اجماع نقل شده بر وجوب غسل، اجماع نقل شده بر استحباب غسل جمعه، و هر دو اجماع منقول متکافئین هستند. یتوقف و یرجع الی الاصل مطابق لأحدهما. کدوم اصله؟ اصالت البراءت مطابق با عدم وجوب غسل جمعه. اجماع گفته دفن کافر واجب، اجماع گفته نقل اجماع دفن کافر حرام، دو تا اجماع منقول تا آرزا یتوقف و یرجع الی الاصل. هیچ اینکه اصل با هیچ کدوم مطابق نیست، فعلا اختیار احد احتماله نیستن، احد احتمالین را اختیار می کنن. بله، در تعارض سایر امارات غیر از خبرین مسئله همین است که عرض کردم. بله، میماند تعارض دو تا اصالت و ظهور. مثلا در دو تا آیه دو تا اصالت و ظهورها، تعارض دو تا اصالت و ظهور مال نسینه، مال قطعیه صدوره. دو تا دلیل از هر دو قطعیه صدور، دو تا خبر متواتر، دو تا آیه که از حیث سند نگرانی نیست، ولی ظهورهاش با هم تعارض دارد. دو تا اصالت و ظهورها با هم تعارض می کند، ظهور این با ظهور اون یکی تعارض می کند. اینجا قبلا هم اشاره شده، یحکم به اجمالهما، هر دو محکوم به اجمالند. نتیجه اجماع این که یتوقف، انسان باید توقف بکند، بازم همین حرفه ها، و یرجع الی الاصل مطابق لأحدهما و الی التخییر، همون مطالبی که همیشه گفت. شیخونا رحمه الله این قسمت را اشاره نداشت اینجا، ولی ما اشاره کردیم که بالاخره ممکنه در اذهان بعضی ها باشد این مطلب و متوجه باشیم. اجمالا تعارض امارات در موضوعات، مثلا تعارض بینتین، دو تا بینه با هم تعارض کرده، اون وقت اینجا باید انسان چیکار بکند در تعارض سایر چیزها؟ اینجا دیگر ما چون مربوط به موضوعات است، موضوعات ملاک‌هایی دارد. یتساقطان، قاعده این است که هر دو تساقط بکنن، و یرجع الی الموازین الاخر فی باب تشخیص الموضوعات، برای تشخیص موضوعات موازین دیگری داریم، به اون موازین انسان رجوع می کند. مثلا قبلا اشاره شد در تعارض بینات، یتساقطان و یرجع الی التنصیف، اگر سر خانه نزاعی داشتن خانه را تنصیف می کنند، جمعا بین الحقین، او یرجع الی القرعه، یا به قرعه رجوع می شود، یا در بعضی در پاکی و نجسی چیزی تعارض کردن، یتساقطان و یرجع الی اصالت طهاره، مثلا به قاعده طهارت رجوع می شود، و امثال ذلک. در موضوعات خودش موازینی دارد، امارات در موضوعات که تعارض کردن تساقط می کنند و رجوع می شود به اون موازینی که شارع مقرر فرموده برای تشخیص موضوع. این قسمت را هم باز شیخونا اشاره‌ای ندارد. و اما تعارض در سایر چیزها مثل تعارض قول لغوی، دو تا لغوی قولشون با هم تعارض کرده یا دو تا رجالی قولشون با هم تعارض کرده، این قسمت را شیخونا متعرض شدن. خب اینجا باید چه بکنیم؟ می فرماید فرق ندارد، همون مطلبی که سایر جاها گفتیم اینجا هم همین است، تارتن دوتا لغوی دوتا رجالی که قولشون با هم تعارض دارد تکافو دارد، تارتن یکی مطابق اصل و اخرا هیچ کدوم مطابق اصل نیستند. وقتی هم که یکی مطابق اصل شد، تارتن اصل را مرجع می دانیم و اخرا مرجح، که قبلنم گذشت مثال. اگر یکی مطابق با اصل باشد و اصل را هم مرجح بدانیم، خرج از محل کلام، اون وقت از محل کلام ما خارجه، چون ما داریم در متکافئین بحث می کنیم و این داخل میشه در رشته متراجحین. اما بنابر این که نخیر احدهما مطابق اصله و اصل را هم مرجح نمیدونیم، کما هو الحق و یاتی ان شاء الله تعالی مفصلا. خب یتوقف و یرجع الی الاصل مطابق لاحدهما، توقف میکنیم و رجوع به اصلی که مطابق با احدهماست. مثلا لغوی میگوید صيغه افعل حقیقت در وجوب، اون یکی میگوید صيغه افعل هم به وجوب وضعی شده هم به ندب وضعی شده، یا اینکه میگوید نقل شده الی ندب، صيغه افعل نقل شده به سوی ندب. خب این دوتا لغوی قولشون تعارض کرد، یتوقف و یرجع الی الاصل مطابق لاحدهما. کدوم اصلیست که مطابق احدهما باشد؟ اصالت و عدم الاشتراک، اصالت و عدم نقل. نخیر، اصلی این است که به وجوب که وضعی شده دوباره به ندب وضعی نشده، یا از وجوب به ندب نقل نشده. الاصل و عدم نقل، الاصل و عدم الاشتراک. فلذا اون لغوی که میگوید به وجوب وضعی شده فقط قول او را اخذ میکنیم. یا مثلا دو تا رجالی با هم اختلاف دارن، یکی میگوید که فلان راوی مستقیم المذهب است، در مذهب استقامت دارد، حق است. اون یکی میگوید ارتد ام مذهبهی، از استقامت ارتداد پیدا کرده. او بلعکس، یکی میگوید اعوجاج مذهب داشته، اون یکی میگوید ارتد ام مذهبه، از این مذهب موعوج مرتد شده، برگشته. خب اینجا قول احدهما مطابق با اصله، قول اون یکی مخالف با اصله. کدوم مخالف با اصله؟ اون که ادعا می کند ارتده، اون مخالف با اصله. اون که می گوید نخیر به همون حال استقامتش یا اعوجاجش باقی است، اون مطابق با اصله. استصحاب هم همین را می گوید. آمدیم قولشون هیچ کدوم مطابق با اصل نشد. یکی میگوید صيغه افعل نقل عن القدر المشترک الى الوجوب. هر دو قبول دارن، دو تا لغوی هر دو قبول دارن که صيغه افعل ابتداعا وضع شده بر قدر مشترک، یعنی مطلق طلب، ولی یکی ادعا میکند نقل عن القدر المشترک الى الوجوب، اون یکی میگوید نقل عن القدر المشترک الى الندب. هر دو یک جوری. خب اینجا و قولشون هم متکافئینه، کدوم مطابق با اصله؟ هیچ کدوم، هر دو مخالف با اصله، الاصل عدم و نقله، هر دو مخالف با اصله. یا مثلا در رجالیین دو تا رجالی اختلاف دارن، یکی میگوید بلی فلانی اول فتحی بود ثم رجع الى تشیع، اون یکی میگوید اول فتحی بود ثم رجع الى تسنن. خب کدومش مطابق با اصله؟ هر دو مخالف با اصل دیگر. اصل این است که فتحی بوده بعدم فتحی بوده، لم یرجع الى تشیع او الى تسنن، قول کدوم مطابق با اصله؟ ها، چون هر دو مخالف با اصله، نمی توانیم قولی که با هر دو مخالف است بگیریم، رجوع الى ثالث بکنیم، بگیم اینم اشتباه می کند اونم اشتباه می کند، صیغه افعل قدر مشترک بود حالا هم برای قدر مشترکه، یا این فلان راوی که اول فتحی بود بعدم تا آخرش هم فتحی بود، این میشه رجوع الى ثالث دیگه، چون طرفین هر دو متفقن بر این که این لفظ معنی اولیش از دست داده، یا این راوی مذهب اولیش رو از دست داده. ما بگیم نه خیر، مذهب اولیش هست، معنی اولیش هست، این میشه احداث قول ثالث، رجوع به قول ثالث جایز نیست. خب جایز نیست، پس چه بکنیم؟ چاره چیه؟ دو تا لغوی اختلاف قول دارن و هر دو هم با اصل مخالف و نمیتونیم رجوع، و چه بکنیم اینجا از حیث یرجع الى المسألة شرعیه؟ اینجا باید رجوع بکنیم به اصل عملی دیگه، دستمون از اصل رجالی یا از اصل مربوط به الفاظ کوتاهه، رجوع میکنیم به اصل عملی که با عهده ما مطابق باشه. مثلا یک لغوی میگوید غنا وضع شده است به صوت مطرب، لغوی دیگر میگوید غنا وضع شده به صوت مرجع، متکافئین و متعارضین. چه بکنیم اینجا؟ اصلی که مساعد قول احده ما باشد نیست، بگیم به این معنا وضع شده یا به اون معنا وضع شده. در این مورد ما اصلی نداریم که مطابق با احده ما باشد، حواستون جمعه؟ در این مورد اصلی که با احده ما مطابق باشد نداریم. مثلا بگیم اصل این است که غنا وضع شده به صوت مطرب، این چه اصلیه؟ اصل این است که وضع شده به صوت مرجع، کدوم اصلیه؟ اینجا باید بسم الله گفت، مثلا وحشت زده میشه، کدوم اصلیه؟ اصلی که مطابق با احده ما باشد نداریم اینجا. خب رجوع بکنید به اصل عملی، نمیدونیم صوت مرجع حرام است یا صوت مطرب حرامه. حضرت مستطاب علم اجمالی شک در مکلف و به جای چیه؟ احتیاطه، هم از صوت مرجع باید اجتناب کرد هم از صوت مطرب اجتناب کرد. یک لغوی گفته است که معنی غنا از صوت المطرب المرجع، دیگری گفته از صوت المطرب، دیگری گفته از صوت المرجع. در این مورد ما اصلی نداریم که بگیم این قول مطابق با اصله، باید در این مورد به اصل عملی رجوع بکنیم. اصل عملی چی میگوید؟ اصل عملی میگوید که چون قدر متیقن دارید، یک قول این است که الحرام هو صوت المطرب مرجع، در اون دوتای دیگر اصل براءت جاری میکنیم. صوت مطرب تنها حرام است یا نه؟ الاصل البراءت. صوت مرجع تنها حرام است یا نه؟ الاصل البراءت. صوت مطرب مرجع قدر متیقن است که بله حرامه، اصل این. یا مثلا در معنی سعید اختلاف دارن، یکی میگوید معنی سعید مطلق و وجه الارض برای تیمم، تیمم و سعیدم طیبا مطلق و وجه الارض، اون یکی میگه نه آقا سعید از تراب خالص خاک ما میگوین سعید، و هیچ کدوم چیزی ندارد مطابق با اصل نیست، اصلی که مساعد با احده ما باشد. خب رجوع بکنید به اصل عملی. اصل عملی این به کدوم وادی مربوط است؟ این شک به وادی اشک فی الجزئیه و شرطیت که پارسال میخوندید، اشک فی شرطیت. خب تیمم شرط نماز است. این شرط چجوری حاصل میشه؟ با تراب خالص یا با مطلق وجه الارض؟ این در شک فی شرایط قاعده چه بود؟ شیخونا براعتی بود اما دیگران احتیاطی بودند. بله، یا در معنی جزع اختلافی دارن. قربانی در مینا اونجا که حد کم 6 ماه داشته باشد یا حد کم 7 ماه باید داشته باشد. یک لغوی میگه 6 ماهه، یک لغوی میگوید 7 ماهه. هیچ کدوم مطابق با اصل در این مورد نیست. اونا چون به اصل عملی رجوع بکنیم، خب اصل عملی این از اجزای حج است، جزء مناسک حج. شک در یکی از اجزا و شرایط مناسک حج. اونها که براعتی هم براعت جاری میکنن میگن نه 6 ماهش هم کافیه، لازم نیست حتما 7 ماه باشد. اونها که احتیاطی هم احتیاط میکنن میگن نه 6 ماه شاید مکفی نباشد، 7 ماه بشه. همینطور یرجع بر اصلی عملی در این مورد. دزانی که شیخنا رحمه الله فرمودند دلیلی نداریم بر اینکه تخییر استمراری باشد، بلکه تخییر فی ابتداء الامر. می فرماید نعم لو کان الحکم بالتخییر فی المقام من باب تزاحم الواجبین. ولی اگر چنانچه حکم به تخییر در متکافئین از باب تزاحم الواجبین باشد، یعنی اخبار را از باب سببیت حجت بدانیم و قاعده اولیه را همون تخییر بگیریم و ائمه ما هم که ایزن فتخیر فرمودن رو همون حساب. قبلن هم گذشت، چون از باب سببیت حجت است و قاعده اولیه تخییر است، ائمه ما هم فرمودن ایزن فتخیر. قبلن گذشت که از این سر نخی به دست بیاریم. نعم لو کان الحکم بالتخییر فی المقام من باب تزاحم الواجبین، اگر حکم به تخییر در متکافئین از باب تزاحم الواجبین باشد، از باب تعارض سببین باشد، کان الاقوا استمراره، اون وقت اقوا این است که تخییر استمراری باشد. چرا؟ لأن المقتضی له فی السابق موجود به عینه فی اللاحق. در ابتدای امر علت تخییر چیه؟ علت تخییر این است که خب ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، 2 نفر را نمیتونی نجات بدی، اقلا یکی را نجات بدید. خب در نوبت دومم باز ما لا یدرک و کلو، لا یدرک و کلو. بله، لأن المقتضی له فی السابق، اون ملاکی که اقتضا کرده تخییر را در نوبت اول موجودم به عینه، در نوبت های بعدی هم همون ملاک تخییر موجوده. به خلاف تخییر ظاهری فی تعارض طریقین، اما به خلاف این که خبرین را از باب طریقیت حجت بدانیم و تخییر را اصل ثانوی حساب بکنیم نه اصل اولی، به خلاف تخییر تعبدی در تعارض طریقین، فإن احتمال تعیین ملتزمه قائم، احتمال می رود که تخییر فقط ابتدایی باشد. ابتدائن که احد و همار اختیار کردی دیگه تمام شد، با همون خط باید همیشه پیش بری، دیگه خطت رو عوض نکنی، فإن احتمال تعیین ملتزمه ابتداعا چنین احتمالی قائم جریان دارد، قائم. دوباره می فرماید به خلاف تخییر الواقعی، اما اگر تخییر واقعی بگیریم بنابر سبب یک، چنین احتمالی ابدا وجود ندارد، تخییر استمراری میشه. فتعمل که خب ما کدوم را اختیار کردیم، طریقیت را یا سبب را؟ البته طریقیت را. حالا شاید هم فتعمل به چیزی دیگه اشاره باشه. و استصحاب و تخیید غیر و جارن، اگر کسی بگوید خب ما میتوانیم از راه دیگر اثبات بکنیم استمرار و تخیید را، چیه راه دیگر؟ استصحاب. میفرماید متاسفانه استصحاب و تخییر غیر و جارن، جریان ندارد، موضوع عوض شده. لأن ثابت سابقا، اونی که ابتداعا ثابت شده، ثبوت و تخییر، ثبوت و اختیار لمن لم یتخیر، اون یک تخییری بود در حق اون کسی که هنوز احد خبرین را اختیار نکرده. المتحیر فی ابتداء الامر، فاثباته لمن اختار، بخواهیم اون حکم را در نوبت دوم اثبات بکنیم، لمن اختار و التزم، در حق اون کسی که یک مرتبه اختیار کرده، احدهما را ملتزم شده، حالا دوباره اثبات للحکم فی غیر موضعه الاول، این می شود اثبات حکم با تغییر یافتن موضوع. و استصحاب درست نیست. مطلب تمام شد. یک نکته ایست اینجا دیگر، اینا در خارج درسمون متعرض نشدیم، خیلی دقیق هم نیست. پس تا حال یک احتمال این شد که تخییر استمراری باشد، احتمال دیگر این شد که تخییر ابتدایی باشد، و این قوی شد در نظر شیخونا. بعضی ها تفصیل دادن، بعضی جاها تخییر را ابتدایی گرفتن، بعضی جاها استمراری گرفتن، و بعض المعاصرین استجود هنا کلام العلامه، بعضی از معاصرین ما در تعارض خبرین عقیده علامه را اختیار کرده، که دیروز خوندم عقیده علامه که تخییر استمراریه، مع انه منع من العدول عن امارت الى اخرى و عن مجتهد الى آخر، در حالتی که در جاهای دیگر تخییر را ابتدایی میداند، استمراری نمیداند. مع انه منع من العدول عن امارت الى اخرى، از بینه به بینه دیگر، و عن مجتهد الى آخر، از مجتهدی به مجتهد دیگر، گفته نه تخییر ابتداییه. فتدبر، شاید وقتش این باشد که تخییر خبرین متعارضین را از اخبار استفاده کرده، و به قول علامه اخبار مطلقه، ایزان فتخیر، این تخیر مطلقه، اگر این جوابش شیخونا دادا، اما به نظر علامه مرحوم این اخبار اطلاق داره. در جاهای دیگر اگر ما قائل به تخییر شدیم، تخییر شرعی نیست، تخییر عقلیه، تخییر عقلی قدر متیقنش را باید گرفت، و هو ابتداء الامر. فتدبر که وجهش چه باشد. ثم ان حکم التعادل فی العمارات المنصوبة فی غیر الاحکام، حکم تکافؤ در امارات نصب شده در غیر احکام، اینجا جا داشت که دو گروه را اشاره بکند چه اشاره نفرموده. تعادل در امارات منصوبه در غیر احکام، کما فی اقوال اهل لغت، اقوال اهل لغت با هم تعارض کرده یا اقوال اهل رجال با هم تعارض کرده. چه بکنیم؟ خب معلومه چه بکنیم؟ یوجب توقف، وظیفه توقف دیگر، علت. لأن الظاهر اعتبارها من باب طریقیه، چون به عقیده من تمام امارات ظنیه از باب طریقیت حجته، طریق الی الواقع، لسببیت المحضه از باب سببیت خالص حجت نیست. حالا این سببیت خالص رو برای چه گفتم؟ از این جهت گفتم که و این لم یکن منوتن به ظن الفعلی، به ظن فعلی منوط نیست، تمام امارات از باب طریقیت حجت است، اونم ظن نوعی. ظن نوعی که شد به یک حساب می شود گفت سببیت. در آخر درس اون روزی فرمود که و کسانی هم که می گویند سببیت، مرادشون از سببیت یعنی ظن نوعی. بله، الا ای حال اون سببیت که ما میخواستیم تعارض المصلحتین، تعارض المصلحتین نیست آقا، طریقیت است، منتها ظن نوعی البته که ازش فی الجمله بوی سببیت ممکنه به مشام برسم. تو ندیم آقا. لأن الظاهره اعتبارها من حیث طریقیه، به عقیده من امارات از باب طریقیت حجت است، لسببیت نه از باب تولید مصلحت، از باب تولید مصلحت نیست. حالا تولید مصلحت هم باشد، خالص این نیست که از باب تولید مصلحت حجت، نه، طریقیتش هم دخالت دارد. فلذا می فرماد و این لم یکن منوتن به ظن الفعلی. وقد عرفت، در تحقیقات چند روز قبلیمون آشنا شدید، ان اللازمه فی تعادل ما هو من هذا القبیل التوقف، لازمه تعارض دلیلینی که من هذا القبیل از باب طریقیت حجت هم، چیه لازمش؟ التوقف، توقف بکنین و رجوع الی ما یقتضی هل اصل فی ذلک المقام، رجوع بکنین به مقتضای اصل در مورد قول لغوی یا در مورد قول رجالی، مثل اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم ارتداد و امثال ذلک. مخفی نماند الا انه ان جعلنا الاصل من المرجحات، اگر مطابقت الاصل یکی از مرجحات باشد که ما قبول نداریم ولی مشهور قبول دارند، که ما هو المشهور و سیجی، لم يتحقق التعادل بین الامارتین الا بعد عدم موافقت شیء منهما للاصل، امارتین اگر احدهما مطابق اصل شد داخل در متراجهینن، متکافئینش اونجاییست که هیچ کنه با اصل نباشد، اون وقت چه میکنیم؟ با ویلاست که خب الا بعد عدم موافقت شیء منهما للاصل، به ثالث رجوع بکنیم و المفروض عدم جواز رجوع الى ثالث، نه حق ندارید به ثالث رجوع بکنید که با قول هر دو لغوی، هر دو رجالی مخالفت کرده باشید، این درست نیست. لأنه طرح للامارتین، لازم میاد که هر دو اماره را طرح بکنید و هو فی معنی تساقط، میشه تساقط، من توقف گفتم بنده خدا، نه تساقط. خب لأنه طرح فالاصل الذي يرجع اليه، پس در چنین جایی اصلی را که انسان باید رجوع بکند، هو الاصل في المساله الفرعيه، باید رجوع بکنیم به اون اصلی که مربوط به مساله
فرعیه است، نه مربوط به قول لغوی یا قول رجالی. فالاصل الذي يرجع اليه هو الاصل في المساله المتفرع على مورد التعارض، اون مساله شرعیه ای که از قول لغویه میخواستید نتیجه بگیرید، از قول رجالیه میخواستید نتیجه بگیرید، در اون نتیجه به اصل مراجعه بکنید.
آخر اینجا جای تخییر، تخییر بازم تحییر دیگر. باید در مسئله شرعیه نوبت میرسه به مسئله شرعیه. آخه اینا مقدمه بود، قول دوتا لغوی یا قول دوتا رجالی اینا موضوعیتی ندارن، خودشون به ما مسئله شرعیه اعطا نمی کنن تا بگیم آه تخییر احد احتمالین را بگیر. خب احد احتمالین فایده ندارد، ما که نمیخوایم قول لغوی را ببوسیم رو چشمون بذارید، میخواهیم مسئله شرعیه استنباط بکنیم. اون وقت است که رجوع بکن ببین در مسئله شرعیه اصل چی ایجاب میکنه. خب فالاصل الذي يرجع اليه هو الاصل في المساله المتفرعه على مورد التعارض كما لو فرضنا تعادل اقوال اهل اللغه في معنى الغنا. توضیح دادم که در چنین موردی اصل چیه؟ تارتن احتیاطه، تارتن براعته. اول سعید مربوط به شک در شرطیته، اول جزع من الشاطف الازهیه مربوط به شک در اجزای مناسک حج یا شرائط. فانه یرجع الى الاصل فی المسئله الفرعیه، جای این است که رجوع بکنید به اصل در مسئله فرعیه.